ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. عملیات انتحاری در کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزیر امور خارجه ایران برای بررسی حمله مرزی هفته گذشته به پاکستان رفت. و جبهه مردمی نیروهای انقلاب از پوشش رقابت‌های انتخاباتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. صبح امروز چهارشنبه در عملیات انتحاری در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل دست کم 8 نفر کشته و 25 تن زخمی شدند. به گفته مقامات افغان، کاروان نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی هدف این حمله بود که در ساعات پر رفت آمد روز روی داد. بیشتر قربانیان این حمله غیر نظامیانی بودند که در زمان انفجار در نزدیکی محل عبور این کاروان نظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. چند روز پیش طالبان افغانستان اعلام کرد که عملیات بهاری آن آغاز شده و هدف این عملیات نیروهای نظامی خارجی در کشور هستند. ارتش آمریکا حدود 85,000 تن از نیروهای خود را در مناطق مختلف افغانستان مستقر کرده و بیش از 5,000 نفر از نیروهای نظامی کشورهای عضو ناتو نیز در آن کشور حضور دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رأس یک هیئت سیاسی نظامی برای بررسی حمله مرزی هفته گذشته وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. قرار است آقای ظریف با نواز شریف نخست وزیر و فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان دیدار و گفتگو کند. چهارشنبه هفته گذشته در عملیاتی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی از داخل خاک پاکستان و در نزدیک میرجاوه انجام شد، 9 مرزبان ایرانی کشته و 2 نفر مجروح شدند. 1 مرزبان هم به گروگان گرفته شد. ایران میگوید گروه جیش العدل مسئول این حمله مرگبار بود، اما این گروه تاکنون مسئولیت حمله هفته گذشته را بر عهده نگرفته است. ایران بارها اسلام آباد را به بی‌توجهی به فعالیت‌های این گروه و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی متهم کرده و خواستار برخورد جدی پاکستان با آنان شده است. پاکستان تاکنون فعالیت این گروه‌ها در مرزهای دو کشور را تایید نکرده است. جبهه مردمی نیروهای انقلاب جمنا با ارسال نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از چگونگی پوشش رقابت‌های انتخاباتی در ایران در این رسانه انتقاد کرده. در نامه سرگشاده این گروه از اصولگرایان گفته شده که صدا و سیما عدالت و انصاف را در تقسیم وقت بین 6 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری رعایت نمی‌کند. نویسندگان این نامه بدون اشاره به جزئیات پرسیدند چرا باید شاهد باشیم نامزدی که پول و منصب و ابزار فشار در اختیار دارد بتواند برای رسانه ملی تصمیم گیری و تصمیم سازی کند. پایان نقل قول. حسن روحانی رئیس جمهور و مقامات دولت او نیز بارها صدا و سیما را به گزینشی عمل کردن و عدم رعایت اصل بی‌طرفی در پوشش اخبار و سخنرانی ها متهم کردند. درباره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران صحبت می‌کنیم. همراه هستیم با احسان مهرابی در استودیو خبر رادیو فردا تا مروری داشته باشیم بر دیگر خبرهای تازه پیرامون این انتخابات. احسان سپاسگزارم که همراه ما هستی. جبهه پایداری امروز رسما از ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای اصولگرایان، حمایت کرده. این حمایت رو چطور ارزیابی میکنی؟ چه تأثیری خواهد داشت؟
این حمایت از اونجای اهمیت پیدا میکنه که روز گذشته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرده بود که از آقای رئیسی حمایت میکنه. میشد انتظار داشت که جبهه پایداری از آقای رئیسی حمایت بکنه، ولی چندان نمیشد به صورت قطعی انتظار داشت که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بخواد از آقای رئیسی حمایت بکنه. خبرهایی هست که جامعه روحانیت مبارز هم قصد داره از آقای رئیسی حمایت بکنه. گروه جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم به بعد مواضع متقابلی با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز داشته و معمولا در انتخابات‌های متعدد نامزدهای این گروه‌ها متفاوت بوده. ارائه نامزد مشترک از سوی این گروه‌ها به نوعی نشان دهنده این است که یک آرایش جدید سیاسی در گروه‌های اصولگرا به وجود اومده. یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز حداقل در این انتخابات به طیف‌های تندروی اصولگرایی و حامیان رهبر جمهوری اسلامی نزدیک شدن. به هر حال از آقای مصباح یزدی به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده میشه که خب بسیار متفاوت هست روحیه و عملکرد ایشون با روحانیون سنتی اصولگرا. و عملا این معرفی نامزد واحد به این معناست که طیف روحانیون اصولگرایان در واقع به یک ائتلاف تندروی نزدیک شدن. در طرف مقابل طیف‌های سنتی و قدیمی اصولگرایان مانند حزب مؤتلف اسلامی نامزد خودشون رو دارن و به شدت اتفاقا مخالف هستن با طیف‌های مانند آقای رئیسی و همینطور
نامزدشون کی هست؟
آقای میرسلیم نامزد حزب مؤتلف اسلامی است و عملا این نشون میده که به هر حال یک شکاف یا یک آرایش جدید سیاسی در اصولگرایان در حال شکل گیریه و این نشانه هاش به نوعی صرفا محدود به این دوره انتخابات نخواهد بود و در دوره های و مباحث بعدی سیاسی در ایران هم بروز و نمود خواهد داشت.
شاید به نظر بیاد که با توجه به اینکه 17-18 روزم تا انتخابات مونده، این جبهه پایداری و حمایتش از آقای رئیسی، این رو هم بتونیم تصور بکنیم که دیگه آقای رئیسی تا پایان رقابت در به عنوان نامزد انتخابات باقی خواهد موند و کنار نخواهد کشید.
از همون ساعتی بعد از یا دقایقی حتی بعد از حمایت جبهه پایداری از آقای رئیسی، این بحث ها رو حامیان آقای رئیسی مطرح کردن که عملا دیگه کار برای آقای قالیباف تموم شده است و ایشون هست که به نفع آقای رئیسی باید انصراف بده.
از جبهه، از جناح اصولگرای ایران صحبت می‌کنیم. حزب مؤتلف هم یکی از اعضاش اسدالله بادامچیان گفته که دوران رأی آوردن با کیک و ساندیس گذشته. چه اتفاقی افتاده باز؟ کی کیک و ساندیس داده؟
این ادبیات آقای بادامچیان هم تقریبا متفاوت با ادبیات گذشته حزب مؤتلف اسلامی است که از احزاب سنتی اصول گرا هست و معمولا ادبیاتش خیلی ادبیات ملایمی بوده و این هم به نوعی نشان دهنده یک سری درگیری های شدید در بین اصول گرایان هست. آقای بادامچیان این موضوع رو در پاسخ به سوالی در مصاحبه با روزنامه شهروند درباره رأی آوردن آقای قالیباف گفتن و گفتن که آقای قالیباف کارنامه بدی داشتن و مردم نسبت به 92 آگاه تر شدن و دوره رأی آوردن بالا به تعبیرشون با کیک و ساندیس گذشته، که اشارهشون میتونه به وعده های آقای قالیباف و آقای رئیسی باشه برای افزایش یارانه ها و ایجاد 5 میلیون شغل که خب در روزهای گذشته
خیلی سر و صدا
کرده، اعتراض ها بهش بوده و رئیس مجلس و خیلی از کارشناسان اقتصادی این موضوع رو غیر اجرایی دونستن و وعده دونستن که قابل اجرا نخواهد بود و رئیس مجلس هم اعلام کرده که عملا مجلس با اون مخالفت خواهد کرد. آقای بادامچیان هم چنین گفتن که آقای رئیسی شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارن، ولی باز گفتن که باید دید مهرهای تندرو چگونه بنا هست که تصمیم بگیرن برای انتخابات. حالا اشارهشون میتونه به این باشه که اگر مثلا نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بخوان از آقای رئیسی حمایت بکنن، طبیعتاً یک سری آرای سازماندهی شده ایشون خواهند داشت.
از انتخابات ریاست جمهوری اگه یک کمی فاصله بگیریم، سریع هم به انتخابات شوراها بزنیم. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از رد صلاحیت حدود 10,000 داوطلب این انتخابات پیش از رسیدگی هیئت‌های استانی خبر داده. آیا امکان داره که تغییری در رد صلاحیت‌ها اتفاق بیفته؟ خصوصا در شهرهای غیر از تهران صحبت از این بود که رد صلاحیت اصلاح طلبان خیلی گسترده بوده.
آقای محمودی گفتن از 277,000 نفر 10,000 نفر رد صلاحیت شدن که این حدود 3% نامزدها میشه، که حالا انتخابات شوراها شاید تا حدودی رد صلاحیت ها کمتر از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است، چون مجلس بر اون نظارت میکنه نه شورای نگهبان. قاعدتا هیئت های نظارت استانی و هیئت نظارت مرکزی باید به شکایت ها رسیدگی بکنن و تعداد افراد جدیدی تایید بشن. این هیئت نظارت مرکزی حق نداره که افرادی که در دورهای قبلی تایید شدن را رد صلاحیت بکنه، ولی در روزهای گذشته اصولگرایان خیلی فشار آوردن که برخی از چهره‌های اصلاح طلب در تهران که تایید صلاحیت شده بودن رو بخواد این هیئت رد صلاحیت بکنه.
سپاسگزارم احسان مهرابی همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا. مروری داشتیم بر تازه ترین ها پیرامون دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در ایران. همراه ما باشید در طول امروز و روزهای آینده. میتونید تازه ترین اخبار انتخابات رو با ما دنبال کنید، همچنین میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا هم میتونید تازه ترین خبرها رو بخونید. 14:09 در ایران هست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند تا برای پایان دادن به بحران سوریه همکاری کنند. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بر سر اینکه جنگ داخلی در سوریه بیش از حد به درازا کشیده شده هم نظر هستند. پروانه وحیدمنش همکارم در گفتگو با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا ابتدا درباره تحلیل او از این تماس تلفنی پرسیده است. رسول نفیسی:
چند نکته در این مورد قابل تذکره. یکی اینکه گفته نشده که کدوم طرفی این تلفن رو در واقع شروع کرده و به رئیس جمهور کشور دیگه تلفن زده، بنابراین یک توافقهای ضمنی بوده برای این تلفن. دوم اینکه این تلفن زدن و مکالمه در زمانی صورت میگیره که آمریکا از یک طرف به سوریه لطمه ای زده به قانشخون و تاماهاکا رو اونجا روانه کرده، یکی دیگه کره شمالی یک نیروی دریایی عظیمی در حال تدارک دیده شدنه و خطر با کره شمالی که یک مرز خیلی کوتاهی هم در نزدیکی ولادیوستوک با روسیه داره در افق خودشون نشون میده. بنابراین به نظر میرسه که این مسائل باعث شده که روسیه یک نظر دیگری پیدا بکنه، ولی اینکه آیا واقعا این دو قدرت به توافقهای دراز مدت در سوریه میرسن، به نظرم یک مقدار بعیده، به خاطر اینکه اونقدر اختلاف وجود داره در این مورد. مثلا اینکه اصولا روسیه میخواد در سوریه بمونه و اونجا رو پایگاه خودش بکنه و لوله های گاز نفت جدید مگر با اجازه روسیه به طرف دریای مدیترانه بره، پایگاه دریاییش اونجا نگه داشته باشه و ده ها دلیل دیگه. و آمریکا هم که خب کاملا مخالف با روسیه نیست، ولی مخالف با حضور اسد و حضور نیروهای داعش و غیر ذالک. بنابراین اون چیزی که به نظرم میرسه این است که ممکنه توافق صورت بگیره، به خاطر اینکه مسائل داره بسیار حاد میشه در جای دیگه و باید مقداری تبادل نظر و بدبستانهای سیاسی بشه. ولی اینکه روسیه حاضر بشه در دراز مدت با اهداف استراتژیک آمریکا کنار بیاد در سوریه، به نظرم بسیار بعید می نماید.
در صورت همکاری مسکو و واشنگتن برای پایان دادن به بحران سوریه، این دو کشور تا چه حد قادر به همراه کردن بازیگران منطقه‌ای مثل ایران و عربستان و ترکیه با خودشون هستند؟
گفته می شد که ایالات متحده در صدد ایجاد یک ائتلافی است از کشورهای عربی، به خصوص قطر و عربستان و کویت احتمالاً، به رهبری اردن که در جنگ سوریه شرکت بکنن، ولی کشورهای دیگه مثل ترکیه و ایران سیاست‌های مستقل خودشون رو دارن. بنابراین اونها منافع خودشون رو دنبال خواهند کرد، به خصوص ایران. ترکیه هم دیدیم که در حمله‌ای که به کردها کرد، و این کردهایی بودن که متحد بودن با نیروهای نظامی آمریکا، نشون داد که با آمریکا در حال فاصله گرفتن و احتمالاً رفتن به طرف روسیه است. من تصورم این است که این دو کشور مشکل ساز خواهند بود، ولی کشورهای عربی خودشون رو با سیاست‌های آمریکا همتراز خواهند کرد، در حالی که ایران و روسیه ممکنه توافقهایی داشته باشند، ولی ترکیه قطعاً منافع خودش رو در شمال شرقی سوریه به خصوص در مناطق کردنشین دنبال خواهد کرد و مشکل توافق رو من بیشتر در این جهات میبینم.
گفتگوی همکارم پروانه وحید منش با رسول نفیسی رو میشنیدید. این گفتگو ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری. پیش از اون یک خبر کوتاه از ونزوئلا بشنوید. در ادامه اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا، مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری چپگرای این کشور شماری از خیابان‌های کاراکاس پایتخت را مسدود کردند. تظاهرکنندگان روز سه‌شنبه در اعتراض به فرمان جدید رئیس جمهوری به خیابان‌ها آمدند. آقای مادورو به تازگی فرمان تشکیل نهادی فوق‌العاده تحت عنوان مجلس مؤسسان را صادر کرد. منتقدان آقای مادورو میگویند او برای باقی ماندن در قدرت و دور زدن انتخابات چنین تصمیمی گرفته است. در صورت اجرا شدن فرمان نیکولاس مادورو، مجلس مؤسسان خواهد توانست قانون اساسی ونزوئلا را بازنویسی کند. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید. 14:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.